بسم الله الرحمن الرحیم. حق و باطل.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 66. 233. دین و حقایق و معارف و حتی احکام دینی را هرگز نمیتوان از طریق کتب کسب نمود و به واسطه آن هدایت یافت. اطلاعات و اخبار هرچند که همگی به لحاظ صدق تضمین شده باشند و با صدها حجت تأیید عقلی و نقلی شوند، هم کمترین دخالتی در امر ایمان و رستگاری بشر ندارند، تا چه رسد به منابعی که با هزاران حجت عقلی و نقلی زیر سؤالند و هرگز انسان عاقل را به کمترین یقینی نمی رسانند. از خود قرآن شروع می کنیم که نخستین و معتبرترین کتاب است و می دانیم که این کتابی که به نام قرآن در دست مسلمین است، حدود 20 سال پس از رحلت پیامبر و در زمانی که همه مؤمنین و مخلصین و امانتداران صدیق دین محمد در زندان و تبعید بودند و یا کشته می شدند پدید آمد و آن هم تحت نظارت و رهبری و امر کسانی که سلسله جنبان نفاق و عداوت با دین خالص و علی علیه السلام بودند و همه در خفا سر در آخر و اتحاد با بنی امیه داشتند و عثمان مهمترین کسی است که در جمع آوری و تدوین قرآن دخالت و ریاست داشته است. و می دانیم که در طی همین مدت جمع آوری قرآن، علی علیه السلام هم جداگانه در منزلش مشغول همین کار بود و نیمه کارش را به مسجد آورد که همه بر او خندیدند و دیگر کسی قرآن علی علیه السلام را ندید. پس این از قرآن. و به این ترتیب تکلیف احادیث مربوط به پیامبر و عامه اطهار خیلی روشن‌تر است که چه بلایی سر آنها آمده است، با توجه به این امر که اکثر بزرگترین ناقلان حدیث بعدها از بزرگترین جاهلان و منافقان از آب در آمدند. و میماند سلسله تاریخ صدر اسلام و وقایعی که در عصر پیامبر و ائمه رخ داده است که بدون هیچ حجتی بر هر عاقلی ماهیت تاریخ نویسی آشکار است که کتب تاریخ در همه جای جهان فقط به نفع حکام وقت به نگارش در آمده است. بنابراین نه قرآن نه حدیث و نه تاریخ برای اهل عقل و معرفت هرگز نمیتواند حجتی یقین بار و ایمان آفرین باشد، تا آن حد که قلب و روان فرد را به استحکام و اطمینان برساند و تمام حیات او را سمت و سو بخشد و دگرگون سازد و به خدمت دین درآورد. همانطور که خود قرآن میگوید، اگر برای رسوا کردن منافقان نمی بود، این کتاب مکتوب نمی شد. در مورد حدیث و تاریخ هم همینطور است و اصلاً درباره هر کتاب دیگری نیز چنین است. و اگر خداوند اهل کتاب را اکثراً مشرک و منافق می نامد، از همین روست. آنان که کتابی را یا نوشته و حدیثی را مستمسک قرار می دهند، بدون شک منافقند و اصلاً خودشان ایمانی به آن ندارند. در آیات بسیار زیادی در قرآن از ضمیر این کتاب استفاده شده است که خود جای تأمل بسیار دارد، زیرا هنگامی که این آیات نازل می شده اصلاً کتابی وجود نداشته است و کتاب قرآن لااقل حدود 20 سال تا 40 سال بعد از نزول این آیات پدید آمده است. منتها کسی که به واسطه معرفت نفس و علم قلبی و ایمان خود دین را کشف نمود، آنگاه که مواجه با آیات قرآنی یا احادیث می شود، مثل روز روشن حقانیت و تعین این آیات و یا نادرستی و درستی احادیث را قلبن در می یابد و برای چنین تشخیصی مطلقاً صدها سال تحصیل علم کلام و تحدیث و تفسیر و فلسفه و تاریخ کمترین کمکی نمی کند. بنابراین آنچه که در مدارس دینی آموخته می شود ربطی به دین ندارد و ماهیتاً از همان آموزش هایی است که در سایر مدارس وجود دارد و اطلاعات و اخباری هستند که در دریایی از ظن و تردید و تقلید و تعصب غوطه برند. و می دانیم که هرگز امامان ما بر این کتاب قرآن عثمانی تکیه‌ای نکردند هرچند که در احادیث هم ذکری نرفته است که آن را نقد و نفی هم کرده باشند. و نیز می دانیم که در اصول کافی چند جا به نقل از امامان آیه ای از کلام الله آورده شده است که با آیه مشابهش در قرآن عثمانی تفاوت دارد. و نیز می دانیم که امامان ما مکررن از کتاب علی نام بردند و از آن نقل قول می کنند. به هر حال می دانیم که به لحاظ دینی هم عقل مقدم بر دین است و فقط انسان عاقل می تواند دین را کشف کند و در آن قرار گیرد. ما نیز خود در آثارمان هر کجا که نقل قولی از قرآن یا امامان آورده ایم آن را حجتی بر حقیقتی ساخته ایم که در واقعیت امر در معرض دید قرار داده ایم و نه به عکس. یعنی هرگز آیه یا حدیثی را ملاک اثبات یا نفی واقعی قرار نداده ایم. یعنی همواره تقدم عقل بر دین را رعایت کرده ایم، زیرا خود خداوند اینطور امر کرده است. عقل و معرفت است که دین را کشف می کند و دین هم عقل و معرفت را تأیید نموده و تعالی می بخشد و به مسیر هدایت می اندازد. در باره همین قرآنی هم که در دست داریم روش ما کاملا عقلی و صبورانه و عارفانه است. آیاتی را که به صدق و حقانیتش در عالم وجود و تعین رسیده ایم که معلوم است کلام الله است، در آن تعمق و سلوک بیشتری می کنیم تا به حقیقت توحیدیش برسیم. و اما آیاتی را که درک نمی کنیم و یا در آن تردید داریم را هرگز مورد قضاوت نفسانی قرار نمی دهیم و صبر می کنیم و در آن نظر می کنیم تا بر ما روشن شود. البته تا کنون هنوز در این کتاب آیه و معنایی نیافته ایم که به طور یقین به جعلی بودنش رسیده باشیم. برخی آیات تعقلی اند، برخی تأویلی اند، برخی امرند و برخی واقعی اند و بایستی اینها را از هم باز شناخت و در همه این رده‌ها درجات دینی و علم درجات را و نیز محکمات و متشابهات را و ناسخ و منسوخ را هم وارد کرد و از همه مهمتر آیات نبوی و آیات ولوی را بایستی تشخیص داد و همه این امور جز برای اهل معرفت نفس امکان پذیر نیست و ما بقی جز دکان تفسیرگری و تبدیلگری کلام خدا کار دیگری ندارند که هم دکان دین فروشی و تحریف و تبدیل دین به ضد دین است و نفاق است که اشد کفر می باشند. 234. اصولاً مطالعه کردن و شنیدن سخنهای دیگران باید برای این امر نباشد که تصدیق یا نفی گردد و یا عملی شود و یا تبدیل به اعتقاد گردد و یا تفسیر و نقد شود، بلکه بایستی برای این امر باشد که دیگران چگونه می اندیشند و یا می اندیشیده اند و سخن می گفتند. یعنی بایستی به نیت آشنایی با دیگران باشد و به نیت شناخت دیگر انسانها و یافتن حسها و دیدگاهها و تجربیات دیگران، نه به قصد پیروی و بلکه به قصد ارتقا دادن حس و دیدگاه و تجربه خود از زندگی. هر کتابی را که می‌خوانی و هر کسی را که می‌شناسی بایستی بعدی بر ابعاد وجود و چشمی بر چشمان تو و فهمی بر قوه ادراک تو بیفزاید و نه اینکه تلنبار گردد. در کتاب بایستی نویسنده اش را جستجو و کشف نمود، نه واژه‌ها و معانی را. هر کتابی سعی می‌کند که نویسنده اش را مخفی نماید. خواننده با معرفت بایستی نویسندهش را پیدا کند. هر کتابی اگر تو را از خودت بالا نبرد حتما ساقط می کند در خودش. کتابی که تو را توجیه می کند ساقط می کند. 235. وقتی می گوییم که خوبی از بدیست و باطل از حق است و وفا از جفاست، بسیار سطحی نگریست که بخواهیم به این نتیجه برسیم که متوسل به حساب و معادلات ریاضی شویم که خوبی برابر است با بدی و حق و باطل یکسان است و وفا و جفا فرقی نمی کند. این یک نتیجه گیری عجولانه و بلکه خودفریبانه و تبهکارانه است و نیهیلیسم است، نه معرفت توحیدی. چون این برداشتی فرد را ساقط می کند و از سلوک باز می دارد. این خطا در کلام خدا به کرات به اهل معرفت گوش زد شده است که هرگز مپندارید که صدق و کذب یکسان است و پاک و پلید برابر است. و این روزه غالب جریانات موسوم به درویشی و نئوصوفی و روانکاوی مدرن به طرز جاهلانه و گاه مکارانه ای مشغول اثبات چنین یکسانی مهلک و شیطانی می باشند و این آخرین سنگر شیطان است که لباس عرفان برتن کرده است. آیا می توان گفت که مثلا برگ و شکوفه درخت یکیست؟ آیا می توان گفت که میوه و کرم درخت یکیست و هر دو را باید خورد؟ چون هر دو از یک درخت است. آیا می توان گفت که بیماری و سلامتی یکسان است و هر دو از بدن انسان است؟ اگر این دوها یکسانند، پس چرا عملاً و احساساً برای بشر فرق دارد و بشر دوست دارد که صادق شناخته شود، نه حق باز، و خدمتگزار و بشر دوست معرفی گردد، نه خیانتکار و هوس باز؟ اگر هر دو یکسان است، پس چرا نیهیلیست ترین آدم‌ها در خفا به کارهای خلاف می‌پردازند و دزدی‌ها و تبهکاری‌ها در خفا انجام می‌گیرد و یک جنایتکار حرفه‌ای در دادگاه با ده‌ها سند و شاهد منکر جرم خویش است و خود را پاک و بی‌گناه می‌نامد؟ از انسان مدرن حقباز بهتر است دست از این همه خودفریبی بردارد، زیرا فقط بر عذابش می‌افزاید و هیچ مشکلی از او حل نمی‌کند. وقتی میگوییم و میدانیم که کرم از خود میوه است، آیا چرا کرم را نمیخوریم؟ 236. جهان هستی و موجوداتش در نظر اول بسیار ساده و پیش پا افتاده به نظر می آیند و همین وضع آدمی را به بازی و انس با آن می کشاند، ولی به تدریج به آدمی ضربه می زند و کم کم انسان متوجه می شود که این طور هم نیست و بسیار پیچیده است. بدین ترتیب می آموزد که با احتیاط بازی کند و جهان هم از همین طریق از انسان دور می شود و هرچه دورتر می شود پیچیده تر می نماید. و باز انسان سعی می کند با پیچیدگی هایش بازی کند که باز ضربه های مهلک‌تری می خورد، تا آنجا که به کلی تبدیل به راز و اسرار می شود و آدمی را به هراس می اندازد تا به کلی از جهان فاصله بگیرد، مگر در حد نیازهای واجب و اجتناب ناپذیر خود و با رعایت نهایت احتیاط و ایمنی و آن هم به واسطه ابزار و غیر مستقیم. و این گونه است که فوت و فن و تکنولوژی پدید می آید و بیمه ها و قوانین و ضوابط و روابط. و یکی از انگیزه های طبع اجتماعی بشر نیز همین است که آدمی در بازی‌های جمعی احساس امنیت بیشتری می‌کند. سازمان‌ها و اتحادیه‌های گوناگون نیز به انگیزه ایمنی بیشتر در بازی است. آدمی هرچه از واقعیت عریان جهان دورتر می‌شود، حراسش هم از جهان بیشتر می‌شود و لذا مسلح‌تر می‌گردد و باز این اسلحه‌های گوناگون بر حراس می‌افزاید، تا آنجا که متوصل به داروها و مخدرات می شود تا شاید حراس را در درون خود کنترل یا تضعیف نماید. به هر حال آنکه بازی می کند علاقه ای به خطر و ضرر ندارد، ولی آنکه جدی است خطر و ضرر را هم می پذیرد و نیاز کمتری به ایمنی و ابزار و اسلحه و حفاظ دارد، زیرا جدیت یک امر معرفتی است و حاصل آتش شناخت حیات و هستی است و چون این آتشی اگر کامل و خالص باشد و بازی در آن نباشد، فرد را عریان می کند تا تن به تن و مستقیما جهان را لمس کند. و اینکه خداوند می فرماید که اگر خدا شرم نمی داشت، حتی به مؤمنانش لباس هم نمی داد. داله بر این امر است که مؤمنان واقعی کسانی هستند که لهو و لعب یعنی بازیگری را کنار گذاشتند و باور کرده اند که زندگی عرصه بازی و لاس زدن نیست. و بلکه بسیار جدی و سرنوشت ساز حیات ابدی است و معرفت تنها توشه راه این جاودانگی می باشد و لذا عریانی یا فقر را ترجیح می دهند تا حیات و هستی را از نزدیک و بی واسطه حس و درک نمایند. 237 این که می گویند مادر همه دانش امروزین بشر فلسفه است، از این لحاظ درست است که فلسفه به خاطر نقص و انکار باطنیش درباره حقیقت انسان و جهان به تدریج انسان را برای انسان بودن کافی ندید و حقیقتی در خود انسان نیافت و به سوی فن و ابزار تراشی رفت تا شاید به واسطه آنها بتواند برای حق انسان امکانی پدید آورده و دیدیم که در این روش به قول نیچه خود انسان و انسانیت به کلی فراموش شد و ابزار مقصود گردید و انسان به پایش قربانی شد، یعنی وسیله خودش تبدیل به هدف شد. تا زمانی که انسان برای رسیدن به حق و آرمانی احساس نیاز به وسیله و ابزار و امکاناتی می کند، هرگز به حق خود و به آرمانش نمی رسد و بلکه اصلا فراموش می گردد. گناهی بزرگتر از این نیست که انسان برای انسان بودن به غیر انسان رجوع کند. آدمی در جستجوی وسیله است که خودش تبدیل به وسیله آن وسیله می شود و آن وسیله جای هدف را می گیرد. مثل این است که به جای این که انسان غذا را بخورد، غذا انسان را بخورد و بشر امروز دقیقاً به چنین وضعی مبتلا شده است. غذاست که انسان را می خورد و تبدیل به توفاله می کند که بوی گندش سر به آسمان می کشد. 238 به ما می گویند که شما به کمتر از نابودی کامل این تمدن راضی نیستی و ما می گوییم که به کمتر از نجات کامل انسان راضی نیستی، زیرا نجات یا کامل است و یا دامی نوین و مهلک‌تر است. آدمی که در درون چاهی سقوط کرده است یا از چاه بیرون می آید و یا نمی آید و حالت وسطی وجود ندارد. حالت وسطش هم این است که مرتب تنابی به کمرش ببندیم و بالا بکشیم و باز در وسط راه ولش کنیم. همه راه حل‌های این تمدن حاکم برای انسان این گونه است و این است که امید به نجات را از بشر سلب کرده و او را پوچ پرست نموده است. راه حل وسط فقط موجب زخمی تر و هلاک تر و مأیوس تر شدن است. راه حل‌های وسطی و میانی فقط به چاه پرستی می رسد. 239 سریال تلویزیونی امام علی یک بار دیگر ناخواسته و نادانسته نشان داد که همه آنچه که امروز هنر نامیده می شود و هنر هفتم یعنی سینما که جامع جمیع سایر هنرهاست فقط می تواند در خدمت اشاعه و تبلیغ و تقدیس پلیدی ها و ناپاکی ها و مکر ها و ستم ها باشد و در رابطه با حقایق و صدق و اخلاص و معرفت فقط رسالت منفی را می تواند ایفا کند و این ارزش ها را لوس و مسخره و احمقانه و ناممکن جلوه دهد. 240 راه دین راه فوق‌العاده ساده و راحتی است به شرط اینکه آدمی قلباً تشنه‌اش باشد. بگو که اسلام را نیاورده ایم تا کارها را سخت کنیم بلکه کارها را آسان کنیم. قرآن وقتی از دین سخن می‌گوییم از همه ارزش‌ها و صفاتی سخن می‌گوییم که انسان فطرتاً خواهان آن است. سلامتی، عزت، آرامش، رشد، وفا و محبت. مسئله این است که بشر عموماً آتش و نیاز واقعی به این ارزش‌ها را فراموش کرده است و به جای اینها ارزش‌های جعلی و تصنعی پدید آورده و آنها را می‌پرستند. مسئله این است که اگر کسی قلباً و با تمام وجود طالب سلامتی و آرامش باشد به آن می‌رسد و به ساده‌ترین روش هم به آن می‌رسد، به شرط اینکه به همراه این طلبش میل باطل دیگری نباشد که بر آن طلب حقیقی رجحان داشته باشد. مثلا پول بیشتر، ریاست بیشتر، غرور بیشتر و عیاشی بیشتر. برای همین است که پیامبر اکرم صلی الله می فرماید که فقط دعاهای خالصانه است که اجابت می شود. یعنی مثلا این دعا برآورده نمی شود. خدایا به من سلامتی بده و یا مرا از این رسوایی نجات بده تا بتوانم بیشتر مکر نمایم و بیشتر بر دیگران سلطه داشته باشم و فساد نمایم، زیرا این بیماری و گرفتاری مرا ناتوان کرده است. فقط در دین است که خواستن همان و شدن همان است. عموم بشر معاصر اصلاً نمی‌داند که چه باید بخواهد. اصلاً خواستن را از یاد برده است و فقط در جستجوی توانایی بیشتر است، بدون اینکه اصلاً بداند که این توانایی را برای چه می‌خواهد. بشر فنی امروز هنر و طبع خواستن را از دست داده است و این نبوغ را از تکنولوژی فرا گرفته است. زیرا تکنولوژی فقط مظهر توانستن است بیان که اراده و نیتی داشته باشد و این سقوط در جمادیت محض است. 241. از ویژگی اهل معرفت این است که همواره به یاد دارد که برای چه این راه را و آن کار را شروع کرده است. یعنی مستمرن رجوع به طلب و نیت اولیه ی هر عمل و اقدام خود می نماید و این گونه است که هرگز هدف را از یاد نبرده و بازیچه وسیله نمی شود و از خطر وسیله شدن مسون می ماند و از خطر در افتادن به پراگماتیزم پرکیز می کند و هرگز برای هدف وسیله را توجیه و تقدیس نمی کند. زیرا این شعار و فلسفه که هدف وسیله را توجیه می کند دقیقاً بدان معناست که آدمی در وسط راه خودش وسیله و بازیچه اسباب و ابزار و شرایط می شود و نه تنها به هدفش نمی رسد، بلکه اصلا خودش تباه و فراموش می شود. و این است حقانیت این کلام علی علیه السلام که هرگاه در راهی درمانده شدی به نیت اولیه آن راه رجوع کن. 242. از ناحق بودن و ناکام شدن هر اقدامی همین بس که در همان آغازش دچار تردید و هراس هستی. 243. بدبخت ترین آدم کسی است که افلاس دیگران را حماقت و یا ناتوانی تفسیر می کند و بدبخت تر از او کسی است که افلاس را جنون و یا مکر می فهمد و بدبخت تر از این هم کسی است که افلاس را سحر و جادو می پندارد. ولی بدبخت ترین همه اینها کسی است که هرگز عمل خالصانه ای ندیده. 244. ایمان نشانه بی‌واسطگی رابطه انسان با جهان است. برای همین است که مؤمنان حقیقی بر سنت فقر هستند. فقری با فخر و ریاضت و شکر. 245. ایمان حقیقی و پایدار و ناب همواره مربوط است به اعتماد و اطمینان و یقین و حب قلبی انسانی به یک انسان دیگر. پس منشأ ایمان کلمه خدا و اندیشه خدا نیست، بلکه وجود عینی یک انسان خدا یافته است. زیرا چنین اعتماد و حبی فقط در رابطه با انسانهای خدا بین پدید می آید و لاغیر، و این همان ولایت است. 246. انسان کامل در رابطه با دیگران وضع خارق العاده و افسانه ای باری پیدا می کند. کافران او را نابغه ای خطرناک می دانند. منافقان او را جادوگری می دانند که در خواب و بیداری آنها را می پاید و مؤمنان در این حال که او را بسیار دوست می دارند از او می هراسند و در رابطه با او در خوف و رجاء به سر می برند و او را همه جا احساس می کنند و گویا بدون وجود او هیچ چیزی معنی ندارد و اوست که صاحب وجود همه است و بر آنها امر می کند و در رابطه با خودشان او را منشأ همه احساسات و اعمال خود می بینند. همه مجموعاً او را بسیار مهربان و بی آزار و خطرناک می دانند و هرگز به لحاظ منطقی نمی توانند این تضاد را فهم نمایند و بر آن فائق آیند. انسان کامل راز کبیر خدا در عالم خاک است و آیت الله واقعی هموست. 247 اندیشه یا ذهنیت یا عقب است یا جلو، هرگز حاضر نیست. وقتی که جلو می افتد به ناگاه خود را عقب مانده می یابد که کلاه سرش رفته است، و هرگاه هم که زور می زند تا حاضر و مرد زمان باشد احساس می کند که دارد از دست می رود و دیوانه می شود، زیرا نه تاب تحمل چیزی را دارد و نه قدرت فهم آن را. این حقیقت نشان می دهد که اندیشه همواره مفعول است و نمی تواند شاهد و فاعل باشد. 248 گاه دیده می شود که درباره موضوع واحدی در دو زمان متفاوت دو نظر کاملا متفاوت و گاه متضاد ارائه می شود. حتی در فاصله زمانی بسیار اندک به هیچ اتفاق مهمی هم در رابطه با آن موضوع رخ نداده است به نقطه نظر را تغییر دهد. گاه اتفاق می افتد که آدمی پس از سالها نبرد و خصومت با کسی بدون هیچ اتفاق بیرونی تغییر احساسی می دهد و با آن فرد به دوستی می رسد. گاه اتفاق می افتد که آدمی درست در لحظه پیروزی می میرد. گاه اتفاق می افتد که آدمی درست در اوج اندوه شاد می شود بیان که هیچ اتفاقی جدید رخ داده باشد. و گاه اتفاق می افتد که در طی 10 سال از عمر هیچ اتفاقی که دگرگونی فکری و عاطفی و عملی ایجاد کند رخ نمی دهد و گاه در مدت کوتاهی از همه سو مواجه با وقایع خارق العاده می شوی. حقیقت و قلب حیات و هستی آدم و عالم را بایستی در اتفاقات جستجو نمود و نه در زنجیرهای الگوریتم، زیرا حوادث منطقی و معقول خود محصول اتفاق ها هستند. کل هستی آدم یک اتفاق است. اتفاق سرنخ واقعیت جاری و معمول است. معمول در نامعمول است که فهمیده می شود و معقول در نامعقول و موجود در نابود و حیات در مرگ. در به ناگاه نبودن بایستی به ناگاه بودن را یافت. ناگاه سرچشمه زمان است. در خارج از زمان است که زمان قرار دارد و مکان در خارج از خیش ممکن می شود و اندیشه از خارج از ذهن می آید و به خارج از ذهن می رود. هر چیزی از غیر است و به سوی غیر خود می رود. هر خودی قانون ظهور غیر است و محل معرفی غیر است. هر چیزی به این دلیل آن چیز است که آن چیز نیست و جهان هستی به این دلیل وجود دارد که هرگز وجود نداشته است و حالا هم که وجود دارد مطلقا نه برای خیش است و نه معنایی از خیش دارد. هر چیزی به خودی خود اصلا معنایی ندارد و عبث است، زیرا اصلا خودی در کار نیست و جهان غرق بی خود است. جهان هستی فقط یک اشاره است، یک نشانه است، یک چشمک است که هرگز قابل تفسیر نیست. هر که بیشتر سعی می کند که خودش باشد بیشتر بی خودیش آشکار می شود و هر که بیشتر سعی می کند که دست از خود بردارد بیشتر خودش معرفی می شود. هرچه که جهان بیشتر خوانده می شود ناخواناتر می شود و هرچه بیشتر فهمیده می شود معماتر می شود و هرچه که بیشتر جدی می شود فناستر می گردد و در پایان ماجراها فقط عشق به صاحب و خالق آن است که جاودانه می ماند. آدمی از جهل خود عاشق علم او می شود. 249 نهایت جدیت انسان آنجاست که او را به چنان قهری می کشاند که آرزو می کند که ای کاش می توانست کل جهان را براندازد، ولی چون می بیند که حتی ذره ای از آن را هم نمی تواند براندازد به خودش ریشخندی می زند و تسلیم می شود و دوست داشتن را می آموزد. انسان مجبور است که دوستی را بیاموزد و جز این چاره ای ندارد. 250 آدمی تا جهان و هر آنچه در آن است را به کلی فراموش نکند نمیتواند آن را به یاد آورد و حقیقتش را درک کند. هستی را فقط منهای خود میتوان دید و فهمید. 251 بصیرت کلی حاصل فراموش کردن و ندیدن جزئیات است و آنچه که جزئیات نامیده می شود همان شمارش است. آدم حسابی هرگز نمی تواند معرفت کلی به دست آورد و یگانگی را دریابد و فقط با بصیرت کلی است که می توان بر جزئیات فائق آمد. 252 بسیار جالب توجه است تشابه ظاهری و باطنی و معنایی و لغوی این واژه ها. عدد، عداوت، عدالت، عادت، عدل، عدم. آیا اینها یک جریان واحدی را تداعی نمی کنند و یک حقیقت واحدی را؟ 253 هرچه که بیشتر و عمیق‌تر و کاملتر می فهمی، مثل این است که تازه داری نفهمی خود را با تأمل و صبر بیشتری نشخوار می کنی و باورت می شود که هیچ نمی فهمی. و جالبتر این که از این موضوع خوشحال هم می شوی. و آنگاه با صدای بلند می گویی که ای مردم شما نمی فهمید و بلکه منم که اصلا نمی فهمم و من نفهمتر از شما هستم پس از شما برترم. شما فقط کمی نفهم هستید و من بسیار بسیار نفهم هستم. به راستی که فرق عارف و عامی فقط در همین نکته است و این نکته هزار بار باریک‌تر از ماست. به زبان دیگر انسان کامل یک نفهم و جاهل کامل است و کمال جهل خود را دریافته و پذیرفته است و از این بابت است که مظهر نهایت خشوع و بی‌ادعایی و تسلیم است. و اما مسئله دیگر این است که چگونه نفهمی میتواند خود را بفهمد؟ یعنی چگونه است که جهل بر ماهیت خیش آگاهی مییابد و میبیند که جاهل است؟ به زبانی دیگر چگونه آنچه که نیست بر نیستی خود آگاه میشود؟ زیرا خود آگاهی و هستی امری واحد است و این یگانگی در مورد انسان غیر قابل انکار است. و این سخن دکارت که فکر می کنم پس هستم کاملا یک حقیقت انسانی در معنای هستی است و هستی انسانی از آنجا آغاز می شود که انسان بر هستی خود مطلع می شود. و این سخن دکارت را می توان این گونه کامل کرد که می دانم که هستم پس هستم، زیرا هر نوع اندیشه‌ای لزوماً برای اندیشنده‌اش هستی انسانی نمی آفریند. زیرا حیوانات نیز جریان اندیشه و ذهنیت دارند ولی با انسان تفاوت اساسی دارند و انسانی هم که بر هستی خود به عنوان یک کل توجه ندارد و نمی اندیشد در جریان هستی انسانی قرار ندارد. هرچند که هر درجه از هستی حتما حاصل اندیشگری صاحب آن هستی است. به نظر ما حتی یک درخت و یک قطعه سنگ و یک حباب آب نیز جریان اندیشه دارند. اندیشه‌ای که موجب هستی آن است و هستی که اندیشه خیش است و بر اندیشه‌اش هستیش بروز می‌کند. ولی هستی خاص انسان حاصل آن اندیشه‌ای است که از هستی جزئی و محدود جسمانی و فردی خود فرا می رود و خود را در کل هستی می بیند و کل هستی را در خود می بیند و بر جوهری بودن محض نظر دارد و بر آن جوهر جریان می یابد. بنابراین می توان باز هم آن سخن دکارت را دقیق تر نمود و گفت: چون در ورای هستی منفرد خیش هستم و ورای هستی خود را می بینم پس هستم و انسان هستم. و این حاصل اندیشه در ذات هستی است که هستی را از حدود خود فرا می برد و از مکانیت خروج می کند و از مقام لامکانی است که هستی مکانی خود را می یابد و یقین می یابد که هست. و این گونه است که هستی پایدار پدید می آید و هستی از خطر انهدام حدود و فردیت خیش نجات می یابد. یعنی هستی از خطر نیستی می رهد زیرا حدود و فردیت و چیزی محدود و خاص خیش بودن همواره در خطر نابودی است و محصول نابودی است و سایه‌ای از هستی است. هستی نامطمئن و گریزان و هراسان است و در احاطه نیستی قرار دارد. زیرا هستی فردی و محدود و جسمانی فقط حس نیستی می دهد و نیستی را تجربه می کند و از حس و درک هستی غافل است و در واقع هستی دار نیست. پس در این کلام علی علیه السلام باز هم حقانیت هستی آفرینش آشکارتر می شود که آن که خود را نشناخت نابود شد. زیرا آن که خود را می شناسد می بیند که نیست و لذا از خود و محدودیت وجودیش فرا می رود و این فرا رفتن تماما درجات معرفت است. پس هستی انسانی محصول معرفت نفس است. همانطور که هستی های مادون انسانی همان محصول معرفت نفس است. یعنی یک قطعه سنگ به این دلیل هستی دارد که از هستی محدود و سنگی خود فراتر می رود و مثلا نظر بر آب و گیاه می نماید و هستی نباتی را می پاید تا بتواند هستی جمادیش جریان یابد. یعنی هر وجود در عالم وجود همواره از خود فرا می رود و میل به ورای خود می کند و در اندیشه برتر از خود است و کل خود را جستجو می کند که امکان وجود می یابد. یعنی یک قطعه سنگ در اندیشه کل عالم ماده و خاک است که می تواند هستی داشته باشد. پس اندیشه هستی که راز هستن هر چیزی است در درجه اول اندیشه هستی کل خیش است و سپس اندیشه فرارفتن از کل خود است. همانطور که مثال زدیم یک قطعه سنگ در اندیشه هستی کل خیش به عالم ماده و جهان عرض یعنی خاک می رسد و در اندیشه فرارفتن از کل خود به عالم نباتی و جاندار می رسد و الی آخر تا به انسان می رسد و از انسان به خدا می رسد. این کلام خدا که هر چیزی در عالم هستی تسلیم انسان است و متمرکز و متحسن در وجود امام مبین است در اینجا مفهوم و تصدیق می شود. یعنی هر هستی در حال فرارفتن از خیش است و کانون این فراروندگی که انسان است مقصود نهایی کل موجودات عالم است. زیرا فقط انسان است که به هستی کل می رود و از خود فرا می رود و مظهر کامل این واقعه امام مبین یا انسان کامل است. و این صفت هستی مشمول کل اشیاء به خاطر وجود انسان است. زیرا انسان خلیفه خدا در عالم خاک است و اصلا کل عالم هستی برای انسان خلق شده و مسخر وجود انسان است. بنابراین هر کسی که در اندیشه هستی قدرتمندتر باشد و هستی کل را عالی تر دریابد و تواناییش در فرارفتن از هستی کل بیشتر باشد، کل عالم هستی و موجوداتش به سوی چنین انسانی متمایل می گردد و تسلیم اراده او می شود و به او اقتدا می کند و امامت او را در هستن می پذیرد. زیرا چنین کسی در حال حمل و کشیدن بار هستی کل عالم است و هستی عالم را از خطر نیستی می رهاند و به هستی محض جاویدان می کشاند. پس اهمیت معرفت بر هستی یک اهمیتی وجودی و وجود آفرین است و هستی جاوید را به ارمغان می آورد و آدمی را از نیستی می رهاند. زیرا وجود فردی مستمرن در خطر و ضرر نابودی و از دست رفتن است. همانطور که با مرگ این واقعه آشکار می شود. توشه آخرت هم چیزی جز معرفت بر هستی نامحدود و مطلق نمی باشد. زیرا با مرگ حیات و هستی محدود و فردی پایان می پذیرد و هر که جایگاه هستی و حیات نامحدود و فوق خودی را پیشاپیش یافته باشد از آن بهره مند می شود، وگرنه در عذاب خلد یا ابدی که همان عذاب نابودی و تجربه نیستی است قرار می گیرد. که به زبانی دیگر برزخ هم مرحله‌ای از این عذاب است و و فاصله بین هستی محدود و هستی مطلق یا کل است. زیرا هستی جسمانی یا محدود تجربه‌ای جز نیستی نمی‌دهد و با این تجربه نمی‌توان وارد هستی نامحدود یا مطلق شد، همانطور که این آب و غذای دنیوی پس از مرگ قابل استفاده نیست و پول این دنیا در آخرت ارزشی ندارد و این ایجاز معرفت نفس است که فوق هر منطقی می باشد و به انسان معجزه آسا این امکان را می دهد تا بر نیستی خود آگاه شود و از خود فرا رود. معرفت نفس است که این امکان را می دهد که آنچه که نیست بر نیستی خود آگاه شود. پس می بینیم که معرفت نفس یک واقعی هستی آفرین است و یک هدیه عادی از طرف خداوند است و هدیه عالی تر از آن برای انسان قابل تصور نیست. و این گونه است که جهل بر جهالت خیش آگاه می شود و خود را ترک می کند. 254 هر فرد یا اجتماعی لایق همان وضعی است که داراست و لیاقت امری تماما از جنس معرفت نفس است. انسان به میزان معرفتی که بر خود می‌یابد از آنچه که هست فرا می‌رود و در آنچه که هست قدر هستی را می‌یابد و آن قدر را دستمایه هستی برتری می‌کند و رشد همین است. معرفت نفس موجب دگرگونی نفس می‌شود. قدر هر کسی به میزان معرفت او از خیش می‌باشد. 255 این حقیقت ذاتی انسان است که موجب دگرگونی و رشد و تعالی در طبیعت می شود و از خاک آب را و از آب نبات را و از نبات حیوان را و از حیوان انسان را می آفریند. این حقیقت ذاتی انسان بسیار عالی تر از موجودیت مادی است تا آنجا که همین چشمی که در ذات انسان قرار دارد موجب پدید آمدن خاک از عدم است و همین چشم است که انسان را از عدم به خاک و از خاک تا خدا بالا می برد. معرفت نفس هم یعنی راهی که انسان را با چشم در ذات خیش مواجه می کند و آدمی را صاحب نظر می نماید. همان نظری که جهان را از عدم به وجود آورد بر اراده کن فیکون. و این گونه است که کل عالم هستی خانه دست ساز خود انسان است که برای خود آفریده است. 256 خیانت یعنی قدر چیزی یا کسی را شناختن و آن را لایق خدمت و حمایت دیدن و خود را موظف به حفظ و پیروی از آن دیدن ولی به آن پشت نمودن و بر علیه آن عمل کردن و با آن عداوت نمودن. پس خیانت یعنی بر علیه معرفت خیش عمل کردن. بنابراین خیانت به معنای پشت کردن به معرفت خیش و عداوت نمودن با عالی ترین جنبه وجود خیش است. از خیانت یعنی خیانت به خیشتن. و اما این که چرا آدمی خیانت می کند و چرا خیانت در میان بشر این همه فراوان و رایج است و به صورت عادت و فرهنگ جهانی در آمده است، اصولاً خیانت در اهل ایمان پدید می آید. مثلا آن روحانیت یهود و دستگاه محاکمه امپراتور روم را نمی توان به حضرت مسیح خائن نامید، بلکه یهودا را که روزی ایمان آورده بود و سپس مسیح را لوداد خائن می نامند. کسی که به حقانیت موضوعی ایمان نیاورده است نمی تواند در حق آن خیانت کند، زیرا حق آن را نمی داند و نیافته است و باور نکرده است. پس خیانت فقط در ایمان است و خیانت به ایمان خیش است. البته به آسانی می توان ادعا کرد که خیانت ناشی از نقض در ایمان و ناخالصی و ناکامل بودن ایمان است. ولی بر این اساس نمی توان میزان کامل یا ناکامل بودن ایمانی را اثبات کرد و بیان نمود. خیانت یک جریان پیوسته تاریخی در رابطه با مردان حق بوده است و یک واقعی قلبی است، زیرا تیغی است که بر فرق سر ایمان فرود می آید. خیانت جز در رابطه با حقایق دینی و وجدانی و معرفتی معنای دیگری ندارد. خیانت‌های سیاسی هرگز تعریف مشخصی ندارند. مثلا خیانت به وطن را می‌توان در بسیاری موارد عین خدمت به وطن دانست. خیانت جز در امور کاملا انسانی و معرفتی تهمتی ناحق و یک سوء استفاده از واژه است برای سرکوب کردن مخالفان. خیانت فقط وقتی معنای کامل خود را دارد که مربوط به یک بصیرت قلبی و یقین عقلی و باور عینی باشد و در اعماق وجود رخنه کرده و نشانه های این ایمان هم عملاً به اثبات رسیده باشد و به ناگاه عکس این تعهد پدید آید. خیانت در امور اعتقادات ذهنی و تعهدات فرهنگی و سیاسی و گروهی هم واژه‌ای ناوارد است، زیرا باورهای هر کسی در امور سطحی زندگی مرتباً در حال تغییر است و بنابراین هر تغییر در اندیشه و عمل را به آسانی میتوان داله بر خیانت نمود. برای همین است که بیشترین کاربرد این واژه در میان مردم مربوط به امور عاطفی است، مثلا خیانت زن و شوهر به یکدیگر. و امور عاطفی جملگی کمابیش قلبی و ریشه‌دار هستند و به همین دلیل مردم انتظار ندارند که با دگرگونی‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و حوادث روزمره دچار تغییر و یا انحلال گردند. پس خیانت در رابطه با تعهدات قلبی و فوق منطقی مطرح می باشد. برای همین است که مثلا گران فروشی بقال سر کوچه را خیانت نمی نامند. و این است که در ارزیابی عمومی بشر خیانت در رأس گناهان بزرگ قرار دارد و نابخشودنی است. دزدی و دروغگویی و تهمت زدن و حتی آدمکشی‌های رایج به حساب خیانت نمی آید. پس معلوم است که خیانت به معنای زیر پا نهادن عالی‌ترین ارزش وجودی انسان است. خیانت در رابطه با اعتماد قلبی و اطمینان عاطفی و یقین روحی است که مطرح می باشد و مربوط است به قداست‌های معنوی انسان در رابطه با حقیقتی آشکار. خیانت مربوط است به یک امر قلبی و حبی و تعلق بسیار عالی و شدید وجودی و این امور را به طور کلی میتوان در دو دسته نشان داد. یکی عشقهای قدرتمند قلبی بین زن و مرد است که گهگاهی در میان افراد بشری رخ میدهد و دیگری عشق به یک حقیقت عرفانی و حجت روحانی در وجود یک انسان حق پرست است، از نوع آنچه که در انبیا و اولیا و عرفا در طول تاریخ پدید آمده است و مؤمنانی را بر اساس این عشق معرفتی گرد آورده است و یا مثل عشق مولانا به شمس تبریزی. پس می توان گفت که خیانت فقط می تواند در عشق پدید آید و معنای واقعی خود را داشته باشد و در حوزه های دیگر اساساً تغییر و تحول و اصلاح راه و روش و اندیشه است و نه خیانت. و عشق یا غریزی است و یا معرفتی. عشق‌های غریزی اگر به وصال نرسد که در آن خیانتی مطرح نیست و اگر به وصال برسد دیر یا زود تباه می‌گردد، چه با خیانت و یا به مرور زمان. و فقط می‌ماند عشق عرفانی که بر اساس خرد و بصیرت و آتش قلبی و نیاز روحی پدید می‌آید و امری ناب و انسانی است. و خیانت هم فقط در همین مورد است که معنای دقیق خود را ادا می کند و در طول تاریخ و در نزد عموم بشر هم به عنوان خیانتی جاودانه شناخته می شود و هرگز فراموش نمی شود. به همین دلیل است که خیانت بین زن و شوهر در عرف عادی مردم یک خیانت درجه دوم و رایج شده است و حتی از قباحت هم افتاده است و بیشتر یک رودرواسی فرهنگی است که باقی مانده است، زیرا غریزی و کور است و انتظار زیادی از آن نیست و هر آن ممکن است بازیچه و تباه شود. حالا این معنای واقعی خیانت را اگر از درجات خیلی عالی آن پایین تر آوریم، مربوط می شود به خیانت در دوستی، بین دو انسانی که بر اساس شعور و شرف و پاکی و ایمان و دین و حق پرستی نسبی پدید آمده است و نه بر اساس تجارت و نیازهای مادی و غریزی و فامیلی و شغلی و حزبی. چون این رابطه ای بر اساس دوست داشتن که امری قلبی و فوق منطقی است، پای ریزی می شود و اگر رشد کند و بخواهد پایدار گردد، با مسائل معرفتی و اخلاقی گره می خورد و به سوی حقایق بزرگ وجودی که خواه ناخواه دینیند حرکت می کند. و فقط در این صورت است که دوستی بین دو انسان سمت تعالی و اخلاص را می پیماید و جاودانه می گردد و تبدیل به نور هدایت و ولایت می شود، مثل رابطه محمد صلی الله و علی علیه السلام و یا مولانا و شمس که از معروفترین این دوستی ها در تاریخ می باشند. پس هر کجا که پیوندی عمیق و عالی تر و شدید تر باشد، اگر خیانتی رخ دهد نیز عظیم تر است. و اما خیانت به عنوان واقعی که هر آن در بطن پیوندهای بزرگ امکان وقوعش هست، به چه معنایی است و چه نتایجی به همراه دارد؟ هر پیوند بزرگ انسانی معرفتی را می توان شبیه نمود به پیوند پروتون و نوترون که هسته اتم را می سازد و شالوده هستی ماده است. و خیانت در این پیوند مثل شکافته شدن هسته اتم است و انفجاری عظیم پدید می آورد و جهانی را به آتش می کشد. استمرار این پیوند نور هدایت را منتشر می کند و شکستن آن موجب فتنه عظیم و آتشین می شود و حقیقت آن پیوند را به صورت آتش سوزاننده انتشار می دهد و همه کسانی را که به این پیوند انسانی حسد و عداوت و انکار می ورزیدند می سوزاند و طرف خیانت کننده در وسط این آتش قرار دارد که به واسطه وسوسه منکران این پیوند به این خیانت ترغیب شده است و حالا خود و همه وسوسه‌گران باطنی و ظاهریش در این خیانت می سوزند و در حال سوختن همه آن حقایق و معارف و ارزش‌های موجود در بطن آن پیوند را اعتراف و منتشر می کنند. بنابراین خیانت که ظاهراً بر اساس نفی و انکار حقیقت آن پیوند آغاز شده، عملاً به تصدیق و انتشار عمومی می رسد و اشاعه می یابد. بنابراین هر خیانتی عملاً منجر می شود به این که هر حقیقت عرفانی و انسانی از نهانخانه راز و از خصوصیت بیرون آید و عمومیت یابد، آن هم به دست دشمنانش. پس خود حقیقت و اهل حق در خیانتی که می‌بیند ضرر نمی‌کند و بلکه سودی کبیر می‌برد.